دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 78 از دوره دهم مرحله علم ثروت، مرحله دهم علم ثروت. دوستان در خدمتتون هستیم. بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی اینه که به نظرم بیشتر آدم‌ها قابل اعتماد هستند و هر روز آدم‌های خوب در مسیر زندگی من قرار می‌گیرن که به من خدمت و محبت می‌کنن. یکی از موارد دیگه، ببینید اینا رو چرا من دارم میگم دونه به دونه. فیلمو بزنیم عقب، بریم تو دوران کودکیمون. داده هایی که به ذهن ما داده شد این بود که آقا آدما خیلی بد شدن، همه گرگ شدن، نزنی میزنن، نکشی میکشن. فکر کنید که مثلا طی یک مدت طولانی، شاید تو 7-8 سال اول زندگیمون، این مطالب رو زیاد به ما گفتن. حالا تو نقل قول ها شنیدیم، یه طرف توی خونه شنیدیم، یه طرف توی فیلم ها. فیلم ها معمولا به این صورته که فیلم اگر توش تنش و جنگ و بکش بکش و اینجور مسائل نباشه، هیچ هیجانی توش نباشه، هیچ جذابیتی نداره، کسی نگاه نمی کنه. فکر کنید زندگی روزمره یه آدمی رو بخوام فیلم برداری کنن، زندگی که اتفاقات خیلی خاصی توش نمیفته، پس اون فیلم فروش نمیره. پس ذات فیلم اینه که تو باید موضوعاتی رو تو اون فیلم بگنجونی که بتونه احساسات آدمها رو درگیر بکنه، بتونه آدمها رو منقلب بکنه. به همین خاطر توی فیلم ها میان از این موضوعات استفاده میکنن. پس ما توی تقریبا اکثر فیلم ها نقش منفی آدمها رو میبینیم، شرایط نابسامان رو میبینیم، اتفاقات غیر مترقبه رو میبینیم. پس این توی فیلم هاست. در مورد محیطی هم که توش داریم زندگی میکنیم، مخصوصا با الگوهای خودمون، میشنویم که آقا آدم ها اینجوری هن اونجوری هن، مواظب باشید، خیلی مراقب باشید، نمیدونم دوز میاد، اینجوری میشه، پولتو میبرن، سرتو کلا میذارن، خیلی حواست باشه. همه اینا، این داده ها باعث میشه چیزی رو که من بیشتر بهش فکر کنم اینه که باید مراقب باشم، از خودم محافظت کنم، چون به زودی قرار آدم بدها بیان تو زندگیم. وقتی توی ذهن من یه همچین برنامه ای ضبط میشه، من در انتظار مواجهه با یه همچین آدم ها و اتفاقاتی هستم. خیلی از آدما نگاه کنید مثلا تو زندگیشون، شاید همین دیروز دیده باشید، خیلی از آدما اعتراض دارن از اینکه بابا اصلا آدما یه جوری شدن، هر روز دارن بدتر میشن، نمیدونم کلاهبردار شدن، دیگه به هیچکی نمیشه اعتماد کرد. این مطالب که امروز آدم ها باهاش مواجه میشن و سند و مدرک میارن که آقا اتفاقا و اوضاع داره بدتر میشه، شرایط داره بدتر میشه، آدما دارن بدتر میشن، روزگار هی هر روز داره بدتر میشه، اینا رو وقتی باهاش مواجه میشن اصلا به این فکر نمی کنن که از قبل برنامه‌ای که گرفتن مرتبط به همین آدما. یعنی اگر یه نفر امروز آدم‌های بد رو هی تجربه میکنه، یه نفر امروز تجربیات ناخوب رو داره تجربه میکنه، علت این نیست که این کل اتفاقاتیه که تو دنیا امروز افتاده، یا این چند تا آدم کل آدمایی هن که تو دنیا وجود دارن ولی ذهن ما تعمیم میده به همه دنیا. چرا حالا؟ چون دنیایی که من داشتم برای من داشت ساخته میشد در کودکی دنیایی بود که توش اتفاقات و آدمها این چنینی توضیح داده شده بودن. ببین بچه، من قبلا هم توضیح دادم، گفتم اگر توی کشور سوئیس مثلا کسی آل نمیبینه به خاطر اینکه در سوئیس در کودکی صحبت از آل نکردن براشون، چون نکردن اصلا ذهنه اون سیستم آرایس مغز به دنبال این موضوع نمیگرده، اما تو کشور ما دنبالش میگرده. پس در مورد آدم های بد، شرایط بد، اتفاقات ناخوب، چون فقط این برنامه به ما داده شده، چون ورودی ما پر شده از این دست حرف ها، ما در بزرگسالی قطعا این اتفاقات رو میبینیم. خب حالا چرا اینو گفتم؟ به نظرم بیشتر آدم ها قابل اعتماد هستن و هر روز آدم های خوب در مسیر زندگی من قرار میگیرن که به من خدمت و محبت میکنن. حالا باید چیکار کنیم توی این موضوع؟ اینم باید پاکسازی بشه، چون اگر تو میخوای تو مسیرت مثلا میخوای یه بیزینسی را بندازی، یه شریکی میاد تو مسیر زندگیت، با شراکت میکنی، یه کاری رو میخوای انجام بدی، قبل از اینکه این شریک بیاد تو باید باورهایی که مرتبطه به آدمهای خوب، موقعیتهای خوب، شرایطهای خوب، اتفاقات خوب رو بسازی. چجوری میشه این باور رو ساخت؟ سوال بچه ها میپرسن آقا من این باور رو چجوری بسازم؟ چجوری میشه این باورها رو ساخت؟ از تو دل زندگی خودت و از دل زندگی دیگران، اتفاقاتی که دور و برت میفته، حتی بر خودت نیست. اگر داری رد میشی، میبینی تو زندگی یه آدمی یه اتفاق خوبی افتاده، بر تو داره تعریفش میکنه، به جایی که بهش بگی خوششانسه، بگو طبیعی، نگاه کن. یعنی در واقع دست خودتو بگیر، دست چشاتو بگیر، دست گوشاتو بگیر، به چشمات و به گوشات و به وجودت هر اتفاقی که خوبه توی شرایط، تو اتفاقات و تو رفتار آدم ها، هر اتفاق خوبی که میبینی رو سریع به وجودت گوشزد کن، بگو ببین این اتفاق خوب، ببین اینم آدم خوب، ببین این آدم قابل اعتماد، ببین دوتا با هم شریکن، مدت هاست دارن با هم کار میکنن، هیچ کدوم از هیچ کدوم سوء استفاده نکردن. آدم های بسیار رو اینجوری میبینی دیگه، یعنی اگر به دنبالش بگردی پیداش میکنی. پس تا قبل از این که بچه، من چرا گفتم تا یکی دو سال اول تصمیمات گنده نگیرید؟ به خاطر همین جزئیاته. اصلا طرف میاد میگه استاد من خودم کتابهای زیادی خوندم تو پیج این اینستاگرام، الان دیگه راحت‌تر میتونم اینو براتون توضیح بدم. طرف میاد میگه استاد من کتابهای زیادی خوندم و میدونم پول فراوان است، در حد یک شعار. یا اصلا گیریم که اندازه یه پاراگراف یه باور خوب رو داره، درست کرده در مورد اینکه پول فراوانه، اما بسیار باورهای دیگری هست که اونا رو اصلا نه میدونه که وجود دارن، نه درستشون کرده. یکیشون همینه، تو میگی آقا پول زیاده، پول فراوانه، ولی در مورد آدمها و اتفاقات باورهای ناخوب از قبل تو برنامه ذهنیت هست، اونا رو درست نکرده. طرف فقط با همین پرچم این که پول فراوان است فکر میکنه کارش دیگه تمومه و میتونه الان بره پولدار بشه. یا این که مثلا تو ماه اول بعضی از بچه ها الان بهتر میتونی متوجه بشی چی دارم میگم، تو ماه اول مثلا فهمیدی که آقا عوامل بیرونی خیلی تاثیرگذار نیست. اوکی، عوامل بیرونی خیلی تاثیرگذار نیست، ولی آیا تو ماهای بعدی که من در مورد عزت نفس مالی صحبت کردم اونا رو میدونستی؟ چند تا از مواردی رو که من توشون صحبت کردم یه دفعه گفتی واو این چیه، من میدونستم یا نمیدونستم، این مشکلم دارم، راست میگه منم همین جوریم. چند تا از این موضوعات بوده. ما الان تو مرحله دهم هستیم، تو مرحله دهم شما فکر کن تو مرحله یکم یه سری چیزا رو قشنگ فهمیده بودی، کامل متقاعد شده بودی، متوجهم شده بودی، ولی فقط همون نبود، چیزهای دیگه هم بود. برای اینه که من گفتم آقا یکی دو سال تصمیمات گنده نگیر. چرا؟ چون یه سری باورهایی هست که تو اصلا از وجودشون خبر نداری، برنامه ریزیشو شدی ولی نمیدونی این باوره، فکر میکنی واقعیته. کاری که ما داریم میکنیم اینه که یه سری چیزهایی رو که به عنوان باور ما پذیرفتیم، وقتی جداش میکنیم از حقیقت، اونا تأثیرشون از بین میره. چون ما خیلی چیزها رو قبول کنیم، مثلا الان کسایی که تو این دوره نیستن فکر میکنن حقیقت اینه که آقا اوضاع کساده، اوضاع خرابه، ما تو تحریمیم، و الان دیگه نمیشه پول در آورد. قدیما میشد خونه خرید. اینو کسی میتونه از روش رد بشه که قبول کنه یه باور بوده، مثلا من بابام گرفتم، یه حقیقت نیست که همه دارن تجربهش میکنن، یه باور بوده. در مورد خودم توی دوره عزت نفس، در مورد خودم اصلا من نگاهم این بود که من آدم زشتیم، آدم بیورزیم، آدم ناتوانیم و آدم گناهکاریم و آدم به درد نخوریم. من فکر میکردم اینا حقیقته، یعنی هر کسی منو ببینه دقیقا با همین موضوعات مواجه میشه در مورد من. اما بعدن که اومدم تو دوره متوجه شدم که اینا باور، اینا نظر شخصیه، مثلا پدر من در مورد من بوده ولی نظر کل دنیا در مورد من نبوده. در رابطه با خدای خودم نسبت به خودم، من فکر میکردم خدا نظرش در مورد من اینه که من دروغگوام پس دشمنش. بعدن من اومدم متوجه شدم که نه بابا، اینا هم نظر شخصی بوده، اینا باور بوده. چی باعث میشه که من با قدرت بهت بگم که اگر باورات تغییر کنه زندگی عوض میشه؟ برای اینکه تمام این برچسب های اشتباه از رو تو برداشته میشه و تو میتونی بی محابا عمل کنی، تو میتونی بدون ترس با قدرت با اعتماد به نفس حرکت کنی و به راحتی هم نتیجه بگیری. چیزی مانعت نمیشه. آقا موفقیت یعنی چی؟ موفقیت یعنی توی، ببین موفقیت من به زبان ساده بهت بگم، موفقیت یعنی این که تو قراره بری توی جمع 5 نفری صحبت کنی، یه آدمی هستی، حرف زدن بلد هستی، اما در ذهنت کلی باورهای بازدارنده داری. فکر کن اگر تو بتونی بری توی این جمع 5 نفری صحبت کنی، نمره میاری، امتیاز میاری و زندگی دگرگون میشه. حالا رفتی پشت در، اون 5 نفر اون تو هن، میخوای در باز کنی وارد بشی که اون سخنرانی خودتو تو 20 دقیقه انجام بدی، چی جلوتو میگیره؟ حرف زدن بلد نیستی؟ بلدی. مطالب نداری؟ داری. چی جلوتو میگیره؟ اون آدم ها نمیذارن حرف بزنی؟ نه، اونا منتظرن که تو حرف بزنی، بشنونت. یه سری موانع در ذهن توه که نمیذاره تو حرف بزنی، پس به اونا میگی بازدارنده. اون بازدارنده ها رو که ما برداریم، تو بری داخل شروع کنی حرف زدن، چون دیگه کسی از درون به تو حمله نمی کنه، چون بازدارنده ای نداری، به راحتی آنچه که هست رو بیان میکنی، تو نمرت رو میگیری، میای زندگی در ارتقا پیدا میکنه. موفقیت همین. حالا میخواد تو پول باشه، تو روابط باشه، تو هر چیزی. بابا یه سری ترمز هاست از درون جلو منو میگیره، نمیذاره من اون چیزی که در حقیقت هستم رو بیان کنم. حالا حقیقت هستم بیان کنم، چه میخواد مالی باشه، چه تو روابطم باشه، چه تو اعتماد به نفسم در مورد چیزهای مختلف باشه مثل سخنرانی. بچه یک بار دیگه میگم، من در یک دنیای، ببین مثلا 7-8-10 سال ذهن من آلوده شد به الگو برداری از الگوهایی که خودشونم اشتباه الگو برداری کرده بودم. بعد ذهن من پر شد از این همه ویروس، من کدهای اشتباه ذهنم گرفت. بعد شروع کردم تمام دنیای پیرامون خودم و جهان دوروبر خودم و همه جاشو کدهای ناخوب گذاشتم. شب خوابیدم، در 10 سالگی از خواب بیدار شدم و دیدم که عرصه به من تنگ شده، زندگی به من سخت شده، احساس کردم حدود زندگیم خیلی محدود شده. من فکر کردم دستهای پنهانی داره این کار رو با من میکنه. من نمیدونستم جهانی که برای من توضیح داده شده بود پر از کدهای محدود کننده بود. خوابیدم و بیدار شدم، احساس کردم در یک جهنم تنگ و تاریک بیدار شدم و از اون 10 سالگی تا به امروز همواره من در این عرصه تنگ دست و پا میزنم برای آزادی، برای زندگی کردن، برای ثروت. آزادی تو مالی، تو روابط، تو هر چیزی. چیزی که من باید بدونم اینه که فکر کن یه شهر رو در نظر بگیر که یک کد سردر همه پلاک ها من زدم، یعنی همه در تمام این خونه های این شهر رو من همه شون رو کدگذاری کردم. و این کدگذاریه باعث شده، یعنی تعریفشون کردم. وقتی من بلند میشم، از خواب بیدار میشم، وارد این شهر میشم، وارد تعریف هایی که در طی 10 سال اول زندگیم خودم این شهر رو تعریف کردم، خونه به خونه این شهر رو تعریف کردم، آدمای این شهر رو تعریف کردم، اتفاقات این شهر رو من تعریف کردم، شرایط این شهر رو من تعریف کردم، حدود رشد این شهر رو من تعریف کردم، خدای این شهر رو من تعریف کردم، روند و قوانین این شهر رو من تعریف کردم. یعنی با تمام الگوهایی که گرفتم، من این شهر خودم رو تعریف کردم. پس در واقع من در جهان زندگی نمی کنم، من در تعریف هام زندگی می کنم. و به مرور زمان وقتی این تعریف ها هر بار هی تکرار شد، اینا شکل گرفته. پس من در شکل ذهنی خودم دارم زندگی می کنم، نه شکل واقعی جهان. حالا برای اینکه بتونم از این وضعیت بیام بیرون، از این ماتریکس بیام بیرون، من باید بتونم تعریف ها رو عوض کنم تا آزاد بشم. در واقع من زندانی دست خدا یا دنیا یا شرایط محدود کننده نیستم، من زندانی تعریف های خودم هستم. خودت داری میبینی خیلی مواقع خودت در مورد یه چیزی ذهنت برداشته، مثلا تو رو محدود کرده، یه تعریف گذاشته و تو از اون چیزا هر بار میترسی. مثلا این مثال ساده بزنم، من توی خرابه از لولو میترسیدم. آیا واقعا من میترسیدم؟ من تو بچگی میترسیدم. خرابه هنوز همون خرابه است، اما وقتی من تعریفم عوض شد، دیگه من از اونجا نمیترسم، به راحتی میتونم، یعنی قدرت عمل پیدا کردم. در مورد رشد مالی هم همین جوری، یعنی هیچ فرق با اون لولوه نداره. ببین بچه ها، اینجوری بهت بگم، اگر تو 100% انرژیت و نیروت در وجودت باشه، گام برمیداری، قدم برمیداری به سمت رشد، به سمت موفق، به هر سمتی توی رابطت، اگر 100% نیرویی که خدا در ابتدا بهت هدیه داده رو، اگر اون 100% نیرو رو داشته باشی، با اون تو همه جا پیروزی. و اتفاقی که داره میفته اینه که 100% نیروی من، همون در ابتدای امر، به محضی که تصمیم برای انجام یه چیزی رو میگیرم، چون موانع ذهنی دارم، چون تعریف های ناخوب دارم، مثلا میخوام برم پولدار بشم، تصمیم میگیرم آقا من از الان تا 2 سال آینده پولدار بشم، همین الان اینجا این تصمیم رو میگیرم، چی جلوی منو میگیره؟ انرژی منو میخوره. یعنی کل چیزی که باید در من بمونه، دست نخوره، همون انرژی 100% منه. اون انرژی توسط باورهای محدود کننده خورده میشه. مثلا من میخوام برم به پول برسم، ذهنم میگه خب تو که سرمایه نداری، 10% از انرژیم پرید، بعد تازه داری میری، تو که شانس هم نداری، دفعات قبلی چقدر بد بیاری آوردی، خیلی خب 10% دیگه هم پرید. بعد میگه که خیلی خب تو تازه نه پارتی داری، نه آدم باهوشی هستی، نه استعداد خاصی داری، خب 10-15% دیگه هم پرید. هی داره تحلیل میره، این دزد انرژی باورهای محدود کننده منه. بعد میگه تو تا حالا به گذشتت که نگاه کنی میبینی هیچ امتیازی نیاوردی، چجوری میتونی امید داشته باشی این دفعه امتیاز بیاری؟ بخت باهات یار نیست. دوباره 10-15% دیگه. بعد میاد میگه از کجا میدونی اصلا تو الان مثلا برای من 50% انرژی مونده، از 100% 50%ش با این ذهنیت ها رفت، 50% دیگه مونده. به من میگه حالا اصلا گیریم که تو رفتی سمت موفقیت و پولدار شدن، از کجا میدونی خدا برات میخواد؟ اومدیم و خدا برات نخواست، اومدیم و خدا صلاح دونست که مثلا تو به پول نرسی، چون اگه برسی از مسیر الهی دور میشی یا هزاران داستان دیگه برات پیش میاد. 20% یه جا میره، من میمونم با 30%. خیلی خب، این 30% میگه که تازه الان تو همه مراحل رو طی کنی، معلومم نیست با این شرایط، اوضاع خراب، ما تحریمیم، اوضاع خرابه، دلار قیمتش اینه، بعد مردم رو ببین الان به خاطر کرونا چند میلیون آدم بیکار شدن، فقط 1-2 میلیون تا شغل از بین رفته. با این وضعیت به نظرت مثلا همه مردن، تو یه نفر بپری بری وسط هلیکوپتری بزنی زندگیت نجات پیدا کنه؟ خیلی خب، 20 درصد دیگه همینجوری رفت. در نهایت با تمام این گفتگوها من ماندم و 5% انرژی، 95% انرژی من خورده شد قبل از این کسی من هیچ اقدامی بکنم. تازه اون 5% هم چجوری از بین میره؟ اون 5% هم نگاه میکنم اینم مثلا ذهن من میگه بابا ول کن، بزک نمیر، بهار میاد، کمباز با خیار میاد، فکر کردی چی؟ چطور در خواب بینت پنبه دانه، گهی لو لو کند گه دانه دانه. اینا رو هم میگه کلن از درون، میگه بابا توهم زدی، بابا بشینم یه لقمه نون تو بخور، الکی فریک نزن، توهم نزن، فکر کردی چی؟ من دیگه هیچ انرژی باسم نمیمونه. خیلی خب، من حالا یه آدم بی انرژی هستم، خوام برم به موفقیت برسم، برای رفتن تا نوک قله یه مقدار انرژی لازمه، من اون یه مقدار انرژی رو ندارم، برای رسیدن به نوک قله یه مقدار روحیه میخواد، من اون روحیه رو ندارم، برای رسیدن به قله یه مقدار خلاقیت میخواد، من اصلا خلاقیتی واسم نمونده، یه مقدار توان میخواد، برام توانی نمونده، یه مقدار انگیزه میخواد، من انگیزه‌ای واسم نمونده. چی شد راستی این انگیزه‌های من؟ هیچی. دردم همون لحظه‌ای که تصمیم گرفتم به سمت قله حرکت کنم از تو انرژی من خورده شد. به واسطه کی؟ همسایه اومد زنگ زد حالمو گرفت؟ نه، این تو دارم. دوستانی که به محضی که یه ایده در من به وجود میاد متولد میشه، ایده رو بعد دشمن خدا میبینیم. ایده رو کی میاره بالا؟ ایده توسط چه کسی وارد ذهن من، وارد قلب من میشه؟ توسط خدا. خداست که ناامید نمیشه. هر بار هی میبینه مثلا این ویروس ها میان ایده ای که خدا در ذهن من ایجاد کرده رو میخورن، بازم ناامید نمیشه، دوباره یه ساعت دیگهش، یه روز دیگهش، یه هفته دیگهش، دوباره یه ایده دیگه میاره بالا، همه اینا حمله میکنن و ایده رو میخورن، دوباره خدا ایده میاره، دوباره اینا حمله میکنن ایده رو میخورن. بعد جالبه، تموم که میشه ایده رو که میخورن، هم اینایی که ایده ای که خدا به وجود آورده رو میخورن، بعد میگم چی شد، چی شد، کی بود، کی بود؟ میگن خدا. خدا نمیذاره واسه تو، واسه تو نمیخواد، فرق میذاره. اونا رو ببین، برای اینه که من این جمله رو گفتم، گفتم ذهن اشاره کننده به جایی اشاره میکنه. به کجا؟ به اینکه دستت خالیه، به اینکه پول نداری، به اینکه شرایطت سخته، به اینکه این همه تلاش کردی به نتیجه نرسیدی. ذهن اشاره کننده به اونجا اشاره میکنه. گفتم این دفعه به جایی که دنبال کنی، جایی رو که ذهنت داره بهش اشاره میکنه، برگرد به خود این ذهن اشاره کننده نگاه کن، بگو راستی تو کی هستی؟ به من بهت میگم، اون کسی که هیچ وقت نذاشته تو جلو بری خود اینه. برای اینکه لونره یکی از چرا ایمان ماها به این رفته، یکی از کسایی که زبان نداره که بیاد از خودش دفاع کنه، خداست. ذهن من هر وقت هر جای گندی رو میزنه، بهترین راه براش اینه که بندازی گردن خدا. چرا ما انقدر با خدا زاویه داریم؟ برای اینکه یکی این تو هی پنبهشو میزنه، یکی این تو هی زیرا به خدا رو میزنه. میمیریم، میریم، یه روزی به حرفای من میرسید که تمام ایده هایی که لحظه به لحظه بهتون داده میشد خدا بود. ما یه وقتایی با افتخار میگیم خدایا من هنوزم به تو امید دارم، و اشتباه میکنی. اونی که همواره به من امید داره خداست. چون اگر من نمردم تا این لحظه، تنها یه دلیل داشت، هنوز خدا به هم امید داره. اون به من باور داره. به جرأت میتونم بگم تنها نیرویی که در این دنیا به من باور داشت خدا بود. با سند میگم، اون موقعی که دیگه همه ی آدم ها از من قطع امید کردن، تنها خدا بود که به من امید داشت، باور داشت. من خودم ازش میپرسیدم چرا من نمیبری؟ دیگه چی میخوای؟ من که دیگه با خاک یکسان شدم. و اون هنوز به یعنی هر انسانی که زنده است نشانگر این است که خدا هنوز به او امید دارد. پس به نظرم بیشتر آدم ها قابل اعتماد هستن و هر روز آدم های خوب در مسیر زندگی من قرار میگیرن که به من خدمت و محبت کنن. اگر اینو به عنوان عبارت تأکیدی بخوای استفاده کنی زیاد کاربرد نداره. وقتی میگی به نظرم بیشتر آدم ها قابل اعتماد هستن، تمام بخش های یک لحظه ای حتی هر آدمی را که دیدی که قابل اعتماد بود، هر جایی که دیدی که آدم هایی هستن دوربر زندگیت که از اعتمادت سوء استفاده نمی کنن، چه حالا اون قابل اعتماد بودن در خودت بود چه در دیگران بود، چه برای تو بود چه یکی داشت برای یکی دیگه قابل اعتماد رفتار میکرد، در هر دو صورتش این نشانه ها رو ببین و ثبت کن و بیانش کن. ببین این آدم ها قابل اعتماده. بچه ببین باید یه جای مسخره رفتار کنی. این رفتار رو هر کسی انجام نمیده. یعنی باید پیشو به تنت بمالی. من یه سری کارا کردم که از نگاه عموم جامعه خنده دار بود و الان دارم نتیجهشو میگیرم. تو هم نگران خنده دیگران نباش، برای خودت، تا پیش خودت نمیخواد وانمود کنی. پس به نظرم آدم ها قابل اعتماد هستن و هر روز آدم های خوب در مسیر زندگی من قرار میگیرن که به من خدمت و محبت میکنن. تمام خدماتی که آدم ها بهت میکنن رو باید بولد کنی، باید رو اونا کلیک کنی. تمام محبت هایی که آدم ها بهت کردن رو باید اینا رو انقدر در طی مثلا یه ماه دو ماه انقدر به خودت یادآوری میکنی، آروم آروم باور شکل میگیره که بابا هر آدمی میاد سر راه زندگی من یا داره به من خدمت میکنه یا داره محبت میکنه. پس نشونگر اینه که هرچی آدم خوبه میاد تو زندگی من این کارو بکن، بعد خندت میگیره. هر آدمی که میاد نفر بعدی از اینم بهتره. به این میگن آگاهانه زندگی خود را بنایی کردن، خلق کردن، ساختن. خودت دیگه از این ببن. بابا اول باید قبول کنیم ما طرز فکرمون در مورد آدم ها و رفتاراشون از قبل برنامه های بد بهمون داده شده بود. پس پیش فرض ذهن ما این بود که مواظب باشیم. پس اینو باید تغییرش بدیم. اگر میخوای تو مسیر زندگیت با آدم های خوب مواجه بشی، تو باید کدها رو تغییر بدی. مورد بعدی، من خانواده خوبی دارم که همشونو یا دوست دارم یا میپذیرم و در روابطمان هر روز صمیمیتر و روابطمان هر روز صمیمیتر میشه با هم. ببین دو تا نکته است. من خانواده خوبی دارم، یه خانواده ای دارم. بلا فاصله که میگم خانواده خوبی دارم، کد قبلی رو بر میدارم و این چه خانواده ای ما داریم. یعنی یکی تیکه پاره تر، یکی داغون تر. اون کد قبلی برچسبشو میکنی، کد جدید میذاری. من خانواده خوبی دارم که همشونو یا دوست دارم. یه موقعی میبینی تو بعضی از اعضای خانواده رو میتونی دوست داشته باشی، یعنی حالا دیگه یه مقداری برانور کنی، ذهنتو انگولک کنی، یه مقدار زاویه دیدتو تغییر بدی، میشه دوستشون داشت. بعضی از اعضای خانواده هستن که نمیشه دوستشون داشت. من اعتراف میکنم بعضیشون نمیشه دوست داشت. نه به معنی اینه که دوست داشتنی نیستن ها، به معنی اینه که منظورم نمیرسه دوستشون داشته باشم. اینم بگم، یعنی خیلی وقتا ما اشتباه بزرگی که میکنیم اینه که من میرم به آقای به خانم فلانی پیشنهاد دوستی میدم، خانم فلانی به من میگه نه من نمیخوام با شما دوست شم یا ازدواج کنم. من فکر میکنم نه اون یعنی این که من کلن داغونم، من به درد نمیخورم، در صورتی که اون به من نگفت در رابطه با خودش. یعنی من برای اون مناسب نیستم، اما این به معنای نیستش که من کلن مناسب نیستم. ای کاش این تو فرهنگ ما جا میافتاد که آقا اگر یه نفر به یه نفر گفت نه، یکی داشت همین چند روز پیش خیلی هرس میخورد که آره فلانی به من گفته نه، گفتم تو طالب به کسی، به یه دختر خانم گفتم شما طالب به کسی نه نگفتی؟ یعنی هر کی راه رسیده به شما پیشنهاد دوستی و ازدواج داده شما گفتی اوکی؟ بعد گفت نه. گفتم همین الان مثلا یه دو سه نفر رو دیدم، گفتم اون اونا بیان الان بهت بگن ما میخوایم با تو باشیم، اصلا زندگی مشترک داشته باشیم، تو میگی اوکی؟ گفت نه 100 سال. گفتم خب چطور الان تو حق داری به این بند خدا بگی نه؟ بعد حالا این یک که حق داری، مشکلی هم نیست. دومی که اگه تو به اون آقایه یا به اون آقایه یا به اون یکی بگی نه، اونا یعنی خیلی داغونن، یعنی اونا بدن، یا فقط معنیش اینه که برای تو مناسب نیستن، انرژیشون با تو همخونی نداره، اصلا ظاهرشون هرچیشون گواره. گفتن خب چطور این حقی که برای خود قائل میشی برای اون یکی قائل نمیشی؟ شما به ایشون گفتی؟ ایشون گفته نه. این نه که به شما توهین نکرده. تو مثل غذا میخوری؟ نه نمیخورم. آقا این لباس رو دوست داری؟ این لباس رو دوست ندارم. شما الان میری توی پوشاک میبینی، مثلا توی بوتیک نگاه میکنی، مثلا یه لباسی رو شما اصلا بهش نگاه نمیکنی، همون لباسی که شما بهش نگاه نمیکنی، حتی سوالم نمیپرسی این چنده. یکی دیگه میاد تا میبینتش جیغ میزنه میگه پیداش کردم بالاخره، به معنای اینه که شما اون لباس رو نپسندیدی، ولی اون لباس اینجوری نیستش که چون شما اومدی تو مغازه خرید نکردی رفتی، مثلا این تیشرت رو خریدی بقیه رو دیگه نخریدی، همون موقع مثلا صاحب اون بوتیک یه بنزین بریزه کل لباسا رو آتیش بزنه، بگی نخواست دیگه. یعنی نخواستنش یعنی این که همه اینا به درد نخوره. پس من توی خانواده‌ام، من خانواده خوبی دارم که همشونو یا دوست دارم یا میپذیرم. میپذیرم یعنی این که آقا این آدم میپذیرم، یه آدمی تو خانواده منه که من شاید رفتارهاش رو نمیپسندم. اولا که به معنای نیستش که من بهترین نوع پسند دنیا رو دارم، و به معنای این نیستش که دنیا انقدر کوچیک و محدوده که اگر چیزی رو من نپسندیدم دیگه اون چیز اصلا به درد نمیخوره. من به سلیقه ها احترام میذارم، من به نظرهای مختلف احترام میذارم، من قبول میکنم که جهان بینی من با جهان بینی بقیه احتمالا فرق میکنه، ولی به معنای برتر یا کمتر نیست. این سلیقه منه. و اون آدمه که خداوند بهش اجازه زندگی داده، اجازه داره زندگی کنه. حالا سبک زندگیش، نوع برخوردش، نوع رفتاراش، نوع گویشش، مدلی که داره تو زندگیش، آقا اون متناسب با من نیست، نباشه. آیا حق داره زندگی کنه؟ بعد من وقتی این صحنه رو دیدم، من قسم میخورم هیچ دوره‌ای، هیچ گروهی شبیه مال ما نیست که الان این متد رو دانسته باشه که آقا اگر چیزی رو این بیرون دیدی که دوست داشتنی نیست، به جای که اونو ببری زیر سوال، قدرت دوست داشتن را در خودت ببر بالا. اون داره به تو کمک میکنه. مثلا تو دوست داشتن در وجودت از 100 دهه، 10% کلا میتونی هر چیزی رو دوست داشته باشی دیگه، نهایت عشقی که در وجود تو هست از 100 دهه. حالا با یه چیزی مواجه شدیم که با 10% عشقی که تو وجود تو هست نمیشه اینو دوست داشت، چون یه مقدار فاصله داره با سلیقه ما، یه مقدار رفتاراش ضد اجتماعی هستن، هرچی. اوکی، این برکت تو زندگی من چه برکتیه؟ برکتش اینه که منو مجاب میکنه که من میزان عشقی که تو وجودم هست رو افزایش بدم، از 10 ببرمش رو 35. این اگر 30% عشق در وجود یه آدم وجود داشته باشه میشه اینو دوست داشت. من بردم رو 35، تونستم اینو دوست بدارم. حالا کی باعث شد من قدرت عشق در وجودم رو افزایش بدم، میزان عشق در وجودم رو افزایش بدم؟ این آقا. همه کسایی که تا قبل از این آقا یا این خانم اومده بودن تو زندگی من، همشونو میتونستم با 10% عشقی که داشتم تو وجودم دوستشون بدارم. این اتیکه که دارم میگم هیچ جای دنیا کسی در موردش به این شکل توضیح نمیده، اینو به جرات میگم. حالا ببینید، اون چیزی که قبلا لعنت بود حالا شد برکت. من 2000 تا در طی تمام این سالهایی که زندگی کردم با 2000 تا آدم از روز اول تا به امروز نه 20000 تا آدم مواجه شدم که این 20000 تا آدم همگی این 20000 تا آدم رو می توانستم با 10%، یعنی از 100 10% از عشقی که تو وجودم کلم بود، نهایت عشقی که بود، میتونستم اینو دوستشون بدارم، این 20000 تا را. ناگهان شخصی وارد اون چارچوب جهان من شد که او را نمیشد با 10% عشقی که در وجودم داشتم دوستش بدارم. قبلا آموزش دیده بودم که میزدم نصفش میکردم، حذفش میکردم، دورش میکردم، مثلا کلا مسخرش میکردم، لعنتش میکردم. حالا میخوام بدون این کسی اون بدونه، میخوام میزان عشقم رو هی ببرم بالا، این چرخه رو هی بچرخون، میزان عشق رو ببرم بالا، ببرم بالا، ببرم بالا، ببرم بالا، بابا ببریم بالا، ببینیم چجوری یک شامپانزه میتونه یک بچه شامپانزه رو با اون زشتی دوستش بداره. من میخوام اینو سر در بیارم، میخوام سر در بیارم. بعضی از بچه ها رو دیدید، خیلی به نظر من، الان خیلی راحت میگم، بعضی از بچه ها رو که میبینی از نظر رفتاری، مسخره بازیشون، ادعاشون، بعد بالاخره تک و توک من دیدم که یه بچه بوده خیلی گوشتلخ بوده، اصلا نمیشد دوستش داشت، یعنی من میدیدمش کهیر میزدم. مادر بچه رو میلیسه، من میخوام کنجکاوم، میخوام ببینم اون مادره چجوری میتونه اونو دوست بداره. بابا ما رفتیم کره ماه و 1000 جا توی سیاره‌های مختلف تحقیق و بررسی کنیم، کنجکاوی کردیم ببینیم اونجا چه خبره. این یه تیکر هم بذار کنجکاوی کنیم دیگه، ببینیم چجوریه، چجوری میشه یه نفری رو که نمیشه دوست داشت رو، آیا واقعا اونو نمیشه دوست داشت؟ مادر وقتی دوستش میداره یعنی که آره میشه دوستش داشت، بعد من دوستش ندارم چجوری؟ مگه اون داره از چه فرمولی استفاده میکنه که اونو میشه؟ چون اگه مادر دوستش نمیداشت، هیچ کس دیگه هم اونو دوستش نمیداشت، من میتونستم بفهمم که اون اصلا دوست داشتنی نیست. ولی وقتی دو تا آدم تو این دنیا اونو دوست دارن، به اضافه یه خدا اونو دوست داره، یعنی میشود. حالا منم کنجکاوم، میخوام ببینم چجوری، اگه اونا تونستن منم میتونم اگه بخوام. بچه این گزینه‌ای که من میگم این مقدار سخت‌تره. برای اینکه بتونی به اون قدرت برسی که 10% عشق در وجودته، از 100 10 داری نهایت عشق، اما اون آدمه رو باید با 30% بتوانی دوست بداری. یعنی برای دوست داشتن اون آدم به 30% عشق در وجودت نیاز است. حالا این چه کمکی به من میکنه؟ اتفاقا یادم میاد در کودکی همه به من میگفتن که تو چقدر دوست نداشتنی هستی. از روی این ماجرا متوجه میشم که به احتمال قوی اون بنده خداها همگی 10% نرمال عشق را در وجود خود داشتن، اما من چون یه مقدار مردم گریز بودم، من یه مقدار بیش فعال بودم، من یه مقدار اصلا با سلیقه‌های اونا جور در نمی اومدم، من یه مقدار کج و کله بودم، من یه مقدار هر چی که بودم، من ضد اجتماعی بودم، من اخلاقم خوب نبود، من ونگ می زدم، هر چی. آنجا فهمیدم که آنها نتوانستن من را دوست بدارن، بعد انگ اینو به من زدن که من دوست نداشتنی هستم. ساده ترین گزینش این بود که اونا 10% عشق وجود خودشون رو حفظ کنن و من زیر سوال ببرن. گزینه سخت‌تری بود که عشق را در وجودشون بالا ببرن، به من فشار نیارن، رو من اسم نذارن، رو من عین نچسبونن، من زیر سوال نبرن. چون من کیم؟ من یه وجودی از خدا هستم، من یکی از مخلوقهای خدا هستم. حالا من این دارم در رابطه با خانواده میگم بچه‌ها، به خاطر نه اون، حالا مثلا من یه داداش دارم، یه خواهر دارم، دارم تلاش میکنم واسه اون. خیلی ها میگن خب ول کن بابا، اصلا نمیخوامش، چیکار دارم حذف میکنم رابطه؟ نه، من برای یه چیز دیگه ای دارم میگم. دارم برای چی میگم؟ وقتی تو نهایت عشقت که 10 بود، به خاطر اون میبری رو 30 40، یادت باشه در رابطه با خودت این 30-40 استفاده میشه. من دوتا چش دارم و یه چوب برای تنبیه، یه قانونم دارم، هر کی توی این قانون جز بدها باشه میزنمش. یعنی هر کی دروغ بگه، خوب گوش کنید اینجا رو، من دارم پذیرش رو کلن توضیح میدم، فردا دیگه نیاید بگید پذیرش یعنی چی. دوتا چش دارم، یه چوب برای تنبیه، برای قضاوت، یه قاضیم و یه قانونم دارم که خوبها و بدها رو مشخص میکنه. حالا توی قانونم هر کسی دروغ بگه، هر کسی بیادبی کنه، هر کسی رفتار ضد اجتماعی داشته باشه، هر کسی بی نظم باشه، هر کسی یه جایی کمکاری کنه، هر کسی یه جایی بی ارزگی کنه، هر کسی یه جا بی حوصله باشه، هر کسی یه جا بترسه، ترسو باشه و الا ماشاءالله. خب هر کی اینا رو داشته باشه من باش حال نمی کنم. سوال اینجاست، آیا خودم در رابطه با خودم، این بخش منم، ترسو نیست؟ ضد اجتماعی رفتار نمی کنم اصلا؟ دروغ نمیگم اصلا؟ بی حوصله نمیشم؟ رفتارهای ناخوب نمی کنم؟ بی ارزگی نمی کنم؟ چرا می کنم؟ خب اگر من میزان عشقم و نسبت به دیگران بالا ببرم، اون موقع اون چوبی که دیگه در رابطه با دیگران استفاده میکردم و که استفاده نمی کنم دیگه، چون میشه گل به جای چوب، به جای تنبیه میشه گل، میشه تشویق، میشه مهربانی. همینی که دارم در رابطه با دیگری به کار میبرم و افزایشش میدم، وقتی در رابطه با خودم قرار میگیرم. ما در طول روز چقدر خودمون رو سرزنش میکنیم؟ برای من مثلا یه ساعت دارم خودم رو سرزنش میکنم تو ذهنم که یه ساعت پیش برای چی اون حرف رو زدی آخه تو اون جمع؟ زشت بود، برای چی اینو گفتی؟ حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی. چقدر خودمون رو سرزنش میکنیم؟ چرا اونجا نتونستی اون رفتار رو خوب انجام بدی؟ چرا اونجا نتونستی اون نتیجه رو بگی؟ چرا اونجا رو دروسی کردی نتونستی از حقت دفاع کنی؟ چرا اونجا ترسیدی؟ ترس و خاک تو سر، بزدل. اینا رو با خودمون داریم دیگه. پس ما اون رابطه ای که با خودمون داریم و با دیگران داریم. اگر من عشق رو در خودم افزایش بدم، وقتی خودم تخلف میکنم، وقتی اشتباه میکنم، به خودم فرصت اشتباه میدم. اینو چجوری یاد گرفتم؟ در رابطه با دیگری. پس این بخش رو باید درستش کنی. چرا؟ به خاطر داداشم؟ به خاطر خواهرم؟ نه، به خاطر خودم. اون حریف تمرینیه. من با برادرم، خواهرم، پدرم، مادرم دارم تمرین میکنم که عشق را در خودم بالا ببرم. چرا؟ برای اینکه در رابطه با خودم میخوام این عشق رو خرج کنم. این میشه وقتی تو ثروت میاد تو زندگیت، حالشو میبری، با خودت عشق میکنی. لذتی که از ثروت تو میبری 1000 برابر لذتی که یه آدم از نظر شخصیتی و روابط عاطفی با خودش خوب نشده ثروته ای افزایش پیدا که شما دیدید دیگه ندیدید. آدمی که خیلی پول داره ولی اخماش تو همه، حالش هم خوب نیست، با همه هم سر جنگ داره، با خودش هم تو خلوتش خوشحال نیست. پس من خانواده خوبی دارم که همشونو یا دوست دارم یا دوستشون دارم، یا میپذیرم اون نفراتی رو که نمیتونم دوستشون بدارم، میپذیرم آقا این آدمه اینجوریه، اجازه داره زندگی کنه، زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنن. اگر خدا به اون فرصت زندگی داده، پس خدا تشخیص داده و باشه من کیم که میخوام حذفش کنم و من میپذیرم. میپذیرم یعنی این که تو این سیاره اجازه هست کسی غیر از سلیقه منم زنده باشه، زندگی کنه. من فکر کردم که کلا منم، هرچی من از دنیا یه چیزی درک کردم، هر کی شبیه من درک کرد اوکیه، هر کی شبیه من درک نکرد باید منهدم بشه. تو من میگم دیگه، من به این نتیجه رسیدم. ما تعریفی که داریم خیلی راحت مورچه رو میکشیم، سوسکو میکشیم، پشه رو میکشیم، هرچی که بیاد تو خونمون میکشیم. تعریفم چیه؟ نه دیگه، اینجا جای منه، هرچی بیاد اینجا، بابا اینجا قبل از اینکه من بیام این پشه ها و سوسکا و مورچه ها و اینا زندگی میکردن، من اومدم جای اینا رو اشغال کردم. پشه چون شبیه من نیست، من میکشمش. و تیکه آخرش این که و روابط اون هر روز صمیمیتر میشه با هم. بچه من در مورد این یه تیکه آخرش که هر روز روابط اون صمیمیتر میشه با هم من تمرکز میکنم، میرم. بچه میدونیم توی این میگم عبارت تأکیدی نباشه توی مثال ها چی کار باید بکنی، میگم مثال بیار، انگار یه فیلمو گذاشتن جلوت، فیلم دیروزو، فیلم یه هفته پیشو، از کل یه ماه پیشت فیلم گرفتن. بعد تو مثل تدوینگرا با ذره بین میری میبینی اینجا یه ذره صمیمیت بینتون بوده، حتی اندازه یه لبخند. زن به بابات نگاه کردی یه چشمک زدی، بابات هم یه چشمک ریز اومده، در این حد. اون یه تیکه رو ادیت کن بردار، بعد میری جلوتر تو فیلمه ببینی که یه جایی دیگه با مثلا مامانت بهش گفتی سلام مامان جون، اونم گفته سلام قربونت برم. همین مثلا توی یه ماه گذشته کل رابطه لافترکوندن تو با داداشت همینقدر بوده، با خواهرت همینقدر بوده. اوکی اون یه تیکرم بردار، همجور ریز ریز ریزا رو از توی اینا توی یه روز گذشته، یه هفته گذشته، یه ماه گذشته، یه سال گذشته، 10 سال گذشته. آقا توی 10 سال گذشته اگر تو چند تا تیکه ریزم که برداری به اندازه یه پاراگراف رابطه صمیمی بینتون بوده، وقتی داری میگی و روابطمون هر روز صمیمی تر میشه، اون یه دقیقه رو به عنوان سند بیار بالای ذهنت. این کار رو بکن، افزایش پیدا میکنه، چون تو باید این تیکه ها رو از تو فیلم زندگیت ادیت کنی بیاری بیرون، به ذهنت نشون بدی که به عنوان سند باشه. وقتی این ببینه متقاعد بشه خودش میگرده چیزای بیشترم هست پیدا میکنه. چه جوری؟ وقتی اولین بار بهت گفتم نقاط مثبت شخصیتتو بنویس، 5 تا نوشتی، ولی وقتی نوشتی ذهنت گفت بذار من بگردم اون بهتر گوگل میتونه سرچ کنه، بعد به جایی رسید که تو 200 تا پیدا کردی. قشنگ یادم اولین بار یه خانومی نشسته بود روبروی من، اون موقع هنوز من اصلا گروه آموزشی هم نزده بودم، اصلا تو این حوزه نبودم، اصلا تمرین میکردیم. بعد بهش گفتم که باید نقاط مثبت شخصیتت رو بنویسی و یه تعدادی بنویسی. نوشت 3-4 تا دونه نوشت، اونم به زور. بعد به من گفت دیگه بیشتر از این نیست. گفتم بنویس بابا. من گفت خود شما چند تا می‌نویسی؟ گفتم من 170 تا تا الان نوشتم. یه نگاه من که گفت 170 تا نقاط مثبت داری شما؟ گفتم آره دارم. بعد همون خانوم 260 تا نقاط مثبت مینوشت. بچه یکی از دلایلی که من دارم با جزئیات اینها رو میگم، ببین تو توی ذهنت، شاید بعضیاتون توی ذهنتون فقط صرفا، مخصوصا اونی که الان اصلا هیچ پول پله ای تو زندگیش نداره، صرفا داره به این فهم کنه ببین فقط پول بیاد بقیهش درست میشه. نه نمیشه، به خدا نمیشه. فقط پول بیاد، من میخوام بهت کمک بکنم، تنها شانس تو برای خوب زندگی کردن و لذت بردن از زندگی همین یه تایم کوتاهی که داری تا به پول نرسیدی یه سری چیزها رو درست کنی. من خودم آدمی بودم که هر کی میومد میگفت حالا اگه پول دار شدی باید این باشه، میگفتم بل کن بابا، برو بابا، تو فقط پولو به من بده، تو پولو به من بده، اصلا به خدا اینجوری نیست. من خودم میگفتم من به همه ی عالم آدم ثابت میکنم پول بیاد دیگه اصلا هیچی نباشم مهم نیست، به خدا اینجوری نیست. به خاطر اینه من دارم سعی میکنم بهت کمک کنم که اگر به پول رسیدید، موفقیت، خوشبختی و شادی در تمام جنبه‌های زندگیت وارد بشه. چون اگر رابطت با خانوادت و الان باوراشو درست کنی، وقتی به ثروت میرسی لازم نیست قطع رابطه کنی. اونا در رابطه با تو چون تو یه سری کدگذاری ها رو کردی اونا عوض نمیشن، ولی بخش های خوبشون رو هر بار به تو نشون میدن. یعنی جهان یه همزمانی هایی رو به وجود میاره که تو هر موقع اینا رو میبینی با هم خیلی صمیمی خواهید بود، با این که بیشتر لذت میده. پس اینو انجام بده، این تمرین ها رو انجام بده. مورد بعدی، من به جسم خودم به سیاره زمین، به خانوادم، به همه چیزهایی که دارم و جاهایی که دوست دارم، به مردمم و جامعهم احساس تعلق میکنم. این یه مورد خیلی 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 مهمیه که میخوام در موردش صحبت کنم، اون احساس تعلق. سوال اینجاست، تو خودت را به کجا متعلق میدانی؟ بچه یه جمله جالبی بهتون بگم، اونم این که دیدید خیلی جا در مورد باورهای پنهان صحبت میشه. تمام باورهای پنهان رو، همه باورهای پنهان رو در بیاری، گنده ترین باوری که پیدا میکنی احساس عدم تعلقه. من دارم تهش رو بهتون میگم. امروز اینو شنیدید، 10 سال 100 سال دیگه روانشناسی دنیا بگرده، تهش هیچ بازدارندهی باور پنهانی ریشه‌ای تر از احساس عدم تعلق پیدا نخواهید کرد. پس حالا رسیدیم روی احساس عدم تعلق. من در رابطه با جسمم آیا احساس تعلق به این جسم می کنم؟ تمام لطمه هایی که من با سیگار کشیدن، با مشروبات الکلی، با خط با چاقو میندازم رو دستم، با آسیب، با بد مدل رفتار کردن با موهام، دست کثیفم رو میزنم رو چشم، تمام عمل جراحی هایی که میکنم که میدونم احتمال خطر توشه، حتی اینکه عمل جراحی زیباییه، تمام اینا ریشه در احساس عدم تعلق من به این جسم دارد. آن که با جسم خود نامهربان است، احساس تعلق بر جسم خود ندارد، خودش را از این جسم جدا می داند. این در مورد جسمت. برو تمام خسارت هایی که در طی این سالها به جسم خودت زدی رو نگاه کن. تمام این خسارت ها ریشه اش اینه که من با این جسم احساس تعلق نمی کنم، احساس کنم مال من نیست، هیچ ربطی به من نداره. ارزش اصلا این که تو فکر میکنی یه چیزی بی ارزشه مثل جسمت، ازش فاصله میگیری دیگه هیچ حسی بهش نداری. چرا من وقتی روبرو آینه وای میستم به خودم میگم عزیزم دوست دارم حس تولید نمیشد؟ برای اینکه احساس نزدیکی به جسم خودم رو نداشتم. این جسم رو نسبت به خودم متعلق به خودم نمیدونستم، من ازش فاصله گرفته بودم، فکر میکردم خوب نیست، گذاشته بودمش کنار. من به دنبال جسم دیگری میگشتم. تمام اونایی که قدشون کوتاه‌تره از جسمشون فاصله گرفتن و دنبال یک جسم قد بلندتر میگردن در فانتزی ذهنشون. تمام اونایی که چاقن، یعنی فکر کرده از یه تاریخی فکر کردن چاق بودن بده به خاطر تیپشون و قیافشون یا هر چیزی، از جسمشون اومدن بیرون و خودشونو با اون جسم ندونستن. بچه این فرق داره با اون موضوع. الان این موقع ذهنت گیج نشه که بگه خب من که گفتم من جسمم نیستم، من ذهنم نیستم، من نمیدونم حرفام و هویتام نیستم، من چیم؟ من آگاهیم. آره اون یه چیز دیگه است. این با اون فرق میکنه. در حال حاضر این جسم مال منه. اون که گفتم من جسمم نیستم، یعنی نه به معنی این که این جسم مال من نیست، یعنی من فراتر از این جسم هستم، اما این جسم رو عاشقانه دوست دارم. شما شنیدید گفت به جسم خود آسیب نزنید، چرا که آنجا مسکن من است. بعضی چیزها رو با هم قاطی نکنید. یه وقتی ما حتی در مورد ذهنمون، من ذهنم نیستم ولی این ذهن مال منه، من دستم نیستم ولی عاشقانه این دست رو دوست دارم چون این دست مال منه. در حال حاضر در این دنیای مادی این دست متعلق به منه، اختیارش در اختیار منه. حالا این که برای منه باید باش چگونه رفتار کنم مهربان، ولی من وقتی یه انگشت نداشتم مثلا دستمو نمیخوام و به خودمو احساس تعلق به این دسته نمیکنم، احساس تعلق به خانوادم نمیکنم، من این خانواده نمیخوام، من دنبال یه خانواده دیگه ای میگردم، من از این خانواده خودم را دور میدانم، خانواده دیگه ای هم ندارم، پس من در خلع زندگی میکنم. برای اینه میگم ریشه یه. ببین من خودم رو از خدا نمیدونم، برای اینه که دعاها مستجاب نمیشه، چون خودم رو متعلق به این خدا نمیدونم. من فکر میکنم خدا مادره برای بقیه، واسه من زن باباست، با من اصلا حال نمیکنه. من خودم را متعلق به خدا نمیدانم، من خودم را متعلق به خانه خود نمیدانم، من خودم را متعلق به شهر خودم نمیدونم، من خودم متعلق به این کشور نمیدونم، من خودم متعلق به این سیاره نمیدونم. من در مورد خودم دارم میگم، این بزرگترین بازدارندم بوده همیشه، که من احساس میکردم که من غریبم در این دنیا، احساس میکردم که من گم شدم تو این دنیا، من فراموش شدم تو این دنیا. آیا این احساس ها رو نداشتی؟ احساس پوچی کی میکنه؟ کسی که خودشو متعلق به هیچ جا و هیچ چیز و هیچ کس نمیدونه. چرا من با هیچ کس صمیمی نمیشم؟ چون من مال اینجا نیستم، من شبیه مسافرها هم. همیشه به زندگی بعضی همون رو نگاه کنی میبینی اصلا تریپ به زندگیمون شبیه مسافریم، اصلا انگار نه متعلق به اینجاییم نه متعلق به اونجاییم. دیدید بعضی بیقرارن، هیچ جا نمیمونن، چون اون ته ریشه باورهاش باور عدم تعلق داره. خب بچه زمانمون، حالا این موضوع رو بیشتر باید توضیح بدم، بریم برگردیم تا ادامه این مطلب رو بگم. این موضوع، این باور، باور خیلی خیلی مهمیه که شالا درستش کنیم اینجا دیگه با خودمون در آینده نبریمش. بیروز باشید. بچه ها بریم سراغ ادامه موضوع. من به جسم خودم، به سیاره زمین، به خانواده‌ام، به همه چیزهایی که دارم و جاهایی که دوست دارم، به مردمم و جامعه‌ام احساس تعلق دارم. احساس تعلق یعنی رابطه صمیمی با داشته‌هام. شکرگزاری خیلی از آدم‌ها می‌کنن، اما شکرگزاری رو مثلا فکر کن یه نفر میگه خدای شکرت. کی داره میگه خدای شکرت؟ کسی که با جسم خودش رابطه صمیمی و خوبی نداره، احساس نزدیکی نمیکنه با جسم خودش. از کجا میشه فهمید؟ از لطماتی که به جسم خودش میزنه. کسی که با خانوادهش هیچ نوع ارتباط صمیمی نداره. یعنی فکر کن این جهانه، تو فرود اومدی وسط این دنیای خودت، که تو این دنیای یک خانواده‌ای داری، یه جسمی داری، ذهنی داری، بعد یه شغلی داری، یک دنیای دور تا دورت هست، یه سری آدم ها رو داری، یه شهری داری، یه کشوری داری، یعنی دور تا دور تو همه اینا هن، تو وسط اینایی، بعد با هیچ کدومشون رابطه خوبی نداری، بعد میگه الهی شکرت. الهی شکرت یعنی چی؟ گفتن شکر نعمت نعمتت افزون کند، اما این شکر نعمته وقتی خالصانه و واقعی نباشه. یعنی من یه جای توضیح داده بودم فکر کنم تو قوانین، گفتم آقا تو حتی نمیخواد بگی خدا شکرت، از رضایت درونیت نسبت به جایی که هستی، حسی که داری، از احساس شور و شادی و شعفی که داری، شکرگزاری محسوب میشه توسط دنیا، ولی این که تو نگی خدا شکرت. یعنی آدمی که از خودش بودن خوشحاله داره در واقع شکرگزاری میکنه. بعضی همون داریم تمرین میکنیم برای شکرگزاری ولی هیچی افزایش پیدا نمیکنه. بعد یه نفر رو میبینی خوشحال کلن و ما بهش میگیم آقا انسان طرف علی بیغمه، خوشحاله. این آدمه زندگیش داره هی گسترش پیدا میکنه، هی داره داشتهاش بیشتر میشه. یعنی توجه من به چیزهایی که دارم توجه ناخوبی باشه، یعنی عدم شکرگزاری. احساس تعلق یعنی خدایا، من اصلا تمرین جدیدم میره، خدای شکرت میکنم که تو خدایی، شانس آوردم که کسی غیر از تو خدا نیست. خدا شکرت میکنم که تو این دنیا، تو این سیاره به دنیا اومدم. دنیای زیبا. وقتی من در رابطه با دنیا فکر کنم دنیای خطرناکی ناامنه، حالا برو شکرگزاری کن. حس واقعی من احساس ناامنی داشتن در جهانه. من حالا تو کلامم میگم خدا شکرت. پس من باید رابطم رو، یعنی دلیل اصلی که من شکرگزاری نمی کنم، یا اگر شکرگزاری می کنم اون شکرگزاری کار نمی کنه، به خاطر اینه که شما فکر کن من از خودم بودن، خود شخصیتی، ذهنی، فکری، روحی، خود هویتی، من از آنچه که هستم ناراضیم، از خانواده هم ناراضیم، حالا چه از منطقهی که دارن زندگی می کنن، چه از اخلاقهی که دارن، چه از سر و شکل و ظاهرشون، چه از فرهنگی که دارن، چه از نحوه تربیتی که با من داشتن، رفتاری که با من داشتن، رابطه‌ای که باشون دارم، از اینا هم خوشحال نیستم. از جایی که توش دارم زندگی میکنم خوشحال نیستم. مثلا من تهران زندگی میکنم، ایران زندگی میکنم، مثلا خوشحال نیستم. مثلا بعد از خدای خودم راضی نیستم، احساس کنم یه جایی مثلا بر من کم گذاشته. دنیا هم که جای ناامنیه، فکر میکنم زاویه داره با من، برای یه سری به یه سری خیلی راحت حال میده، به من حال نمیده. از شغلم هم که ناراضیم، اصلا حس خوب نسبت بهش ندارم. از جایگاه اجتماعیم ناراضیم. بچه این نارضایتی، قبلن خواهش میکنم این جمله منو گوش کنید، قبلن گفته بودن اگر شما نسبت به چیزی ناراضی باشید بهتر است، بهتر میشه، اوضاع خوب میشه. یعنی اگر توی یه وضعیتی هستی خیلی ازش راضی باشی اون وضعیت میمونه. من بهت میگم برعکسشه. اگر تو الان تو هر وضعیتی که هستی احساس رضایت بکنی چه اتفاقی میفته؟ دنیا یک فضایی رو برای تو، پیرامونه تو به وجود میاره که تو احساس رضایت بیشتری رو تجربه کنی. بیاد اینجوری با هم دیگه میخوام قانون قشنگ برات جا بیفته، چون این برعکس حرف همه آدم هاست. همه آدم ها میگن نه آقا دیگه تو الان مثلا یه شخصیتی داری، یه هویتی داری، تو با تمرین ها نمیخونه دیگه. تو اگر از اینی که هستی راضی باشی تو همین وضعیت میمونی دیگه، تغییر نمی کنی دیگه. میگه آقا راضی هم دست در نکنه دیگه، بیشتر از این نمیخوام. این قانونش نیست. قانونش اینه آنچه که هستی، مثلا تو احساست شادی، خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی. الان خوشی تو، اصلا نه پول داری، نه خانواده داری، نه آواره، نه خونه داری، نه شغل داری، نه اعتبار داری، نه هیچی نداری. خوبه؟ شادی. ولی خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی. الان تو خوشی دیگه، که خوشی، خوشی کشاند. این درس با درسی که تو اجتماع به همه ماها تو این سیاره میدن فرق میکنه، متضاده. آدم راضی، آدمی که راضیه میگه الهی شکرت من راضیم، خدایا خیلی خوبه، همه چه خوبه. این آدم با این، ببین با قانونی که من دارم بهت میگم، این آدمی که الان از درآمد 1,000,000ش راضیه، از رابطش با همسرش راضیه، از شرایط کاریش راضیه، از اینکه 3 همکار عوضی هم داره تو محیط کارش، ولی توی اون شغله از شغلش، از خودش، از روابطش راضی، کلن اوضاعش، شاید نگاه کنی ببینی اصلا چیز خوبی نداره تو زندگیش، دور و بر زندگیش، ولی در درونش راضیه. این آدمه که راضیه، جهان کاری رو میکنه که این آدمه رضایت بیشتری پیدا کنه. پس برای اینکه تو بخوای رضایت روز شنبت از روز جمعت بیشتر باشه، باید گسترش پیدا کنه زندگیت، روابطت، جایگاهت. این درسته، درست اینه. بعد جالب اینجاست ما داریم همه این تمرین ها رو میکنیم برای چی؟ برای این که من تو دل همین شرایط نابسامان با زاویه دیدم همه چیزهایی که دور و برم هست و یه جوری ببینم که احساس دارایی را به خودم هدیه بدم، احساس شکرگزاری رو به خودم هدیه بدم، احساس رضایت را در خودم ایجاد کنم. تمرین ما برای اینه دیگه، که فارغ از این که بیرون من چه خبره، من باید به بیرونم که همیشه نگاه میکردم غمگین میشدم، مضطرب میشدم، الان به همون بیرون نگاه کنم، احساس رضایت کنم. تو احساس رضایت رو در خودت شکل بده، بعد ببین چه اتفاق میفته. خب حالا یه نفر میخواد زندگیشو ارتقا بده، توی جمله نوشته بودم با آنچه که الان هستی از نظر جسمی، زندگیت اصلا شخصیتی، با آنچه که الان هستی باید دوست باشی، چون به آنجایی که یعنی با آنچه که الان هستی، اگر میخوای به آنچه که بعدن میخوای برسی، باید با این بری به اونجا برسی، نه بدون این. تو این دستاتو باید ببری تو جایگاه بالاتر، میخوای ارتقا پیدا کنی دستاتو، پاهاتو، چشاتو، سرتو، بدنتو باید ببری. پس با اینا مهربان باش، چون برای رفتن به اونجا به اینا احتیاج داری. حالا من میخوام بگم یه نفر تو زندگیش نه با کارش آشتیه، نه با بدنش آشتیه، یعنی میگه کاش که وزنم اینجوری بود، قدم اینجوری بود، قیافم اینجوری بود، حرف زدنم اینجوری بود، صدام این شکلی بود، رنگ چشام اینجوری بود، کاش که پدر مادرم اینجوری بودن، کاش که شهرمون اینجوری بود. هر کدوم از تمام چیزهایی رو که نمیخوای الان داریشون، نمیخوای، به اینا میگن احساس عدم تعلق و صمیمیت با چیزهایی که داری. چجوری من بگم بچه ها؟ من الان یه کسی هستم با این پدر و مادر، با این زندگی، با این سرنوشت و با جایگاه اجتماعی که الان دارم. من با این اگر در صلح باشم، با همه این چیزهایی که پیرامون من هست، اگه با اینا در صلح باشم، حس عالی رو در خودم تجربه میکنم. حس عالی رو دنیا میگه ببین من کاری ندارم، تو به کجا نگاه کردی، الان در درون کالبدت احساس خوبی داری، این احساس خوب رو من ازت میگیرم، شرایط بیرونی تو یه جوری ترتیب میدم که تو احساس خوب بیشتری رو فردا تجربه کنی، پس فردا بیشتر از اون، پس اون فردا بیشتر از اون، همینجوری هرچی میری جلوتر. پس تو نیستی که دنیای بیرونیت رو میسازی، تو وظیفت ساختن احساس درونیته. کل تمرینایی که ما داریم میکنیم اینه که تو به هر چیزی که نگاه میکنی حس خوب در خودت تولید کنی. حس خوبو که تولید کردی، انرژی عالی که ایجاد کردی، انرژی رو میدی در اختیار کائنات، میگه کائنات این سهم من بود، جهان متناسب با اون انرژی. ببین تو به خودت نگاه کن، قیافت مثلا فکر کن اینجوریه، کج و کوله است، خب مثلا قیافت کج و کوله است، تو به خودت نگاه کن، از نگاهی که به خودت میکنی فوق‌العاده احساس عالی و زیبایی رو به خودت پیدا میکنی. احساس هایی که پیدا کردی یه انرژی تولید میشه، یه انرژی رو میدی در اختیار کائنات، کائنات با ماشینش میره انرژی شما رو تحویل میگیره، میره اتفاقات، شرایط، رویدادهایی رو به تو انعکاس میده که تو حسی که به دنیا، انرژی که به دنیا دادی رو چند برابر تحویل بگیری از آدما. یعنی وقتی تو به خودت نگاه میکنی، به خودت میگی لایک، به به چه زیبا هستم، این انرژی رو به دنیا میدی، فردا یه هفته دیگه دنیا یک شرایطی رو فراهم میکنه که تو از آدمها این لایک رو چند برابر دریافت میکنی، از اتفاقات این لایکه رو چند برابر دریافت میکنی. میخوای رشد کنی، دارم ته قوانین کل کائنات رو بهت میگم، در رابطه‌ای که ما آدم ها با دنیا داریم، به حال دنیا فرقی نمیکنه، تو به چی نگاه کردی، به کجات نگاه کردی اینقدر حالت خوب شد. به حال دنیا فرقی نمیکنه. من قبلا هم توضیح داده بودم آقا شما یه 10,000 تومانی بذار جلوت، ولی اون 10,000 تومانی، 10,000 تومان ارزشش تو کشور ما مشخصه 10,000 تومن چقدره. تو به 10,000 تومن نگاه کن، توانایی تو اینه که به 10,000 تومن نگاه میکنی، توش فراوانی رو میبینی، احساس فراوانی رو که تولید کردی تو خودت، از توش انرژی ایجاد میشه، تحویل کائنات میدی، سهم شما انجام شد، بقیهش دیگه با دنیاست. برعکسش هم همینجوریه. یعنی من مثلا بین 1,000 تا چیزی که تو زندگیم الان هست، مثلا سلامتی دارم، یه برادر خوب دارم، یه خواهر خوب دارم، فلان دارم، بیسار دارم، یه شغل خوب دارم، مثلا من یه سری چیزا امکاناتو دارم، خب دنیا میگه به من ربطی نداره. نگاه کردی امروز به یکی از کفشات، یه جفت کف، 30 جفت کفش داری، یه جفت کفشت تازه هم خریده بودی نابود شد، مثلا رنگ ریخت روش، بعد تو نگاه میکنی به اون کفشه میگی من چقدر بدبختم، تازه این کفشه رو خریده بودم، چقدر من بیچاره و بدشانسم. بعد از این که این فکر، این نوع نگاه در تو احساس من بدبخت هستم را تولید کرد، این احساس در تو یک انرژی رو ایجاد میکنه، این انرژی رو بده دست کائنات، کائنات میگه دیگه کاری ندارم که تو 3,000 تا چیز خوب و عالی تو زندگیت داری، حسی که به من دادی، انرژی رو که به من تحویل دادی، من متناسب با اونو بهت انعکاس میدم. بعد تو میبینی یه هفته بعد بدبختی که از زمین و آسمون داره تو زندگیت میاد. من دارم در واقع اینو بهت میگم، نداشتن احساس تعلق به آنچه که هستی، یعنی من با سربازی دیدی سعی میکنم سرنوشتشون رو فراموش کنن، احساس تعلق نمیکنه. وقتی تو از آنچه که هستی دوری میکنی، تمام نعمتها و حق الهی تو از تو دوری میکند. ناشکر کسی نیست که بگوید خدایا این چه وضعشه، ناشکر کسی است که داره از آنچه که هست دوری میکنه، ناشکر کسیه که خودش رو با خانوادش یکی نمیدونه، ناشکر کسیه که سرنوشت خودش رو داره سعی میکنه فراموش کنه، ناشکر خودش را با جهان یگانه نمیدونه. تمام آدم هایی که دنبال اینن که مثلا از همه سرتر بشن، اینا آدم های غریبن در این سیاره، آدم هایی هن که خودشونو جزی از این دنیا نمیدونن، فکر میکنن که یه وصله ناجورن نسبت به این آدم ها. مثلا هیتلر رو بری ببینی، با وجود تمام مقامی که به دست آورده بود، کشور گشایی هایی که میکرد، خودش رو جزی از دنیا نمیدونست. برای این بود که هی دنبال برتری نسبت به کلن، دنبال برتری میگشت که نسبت به آدم ها و نسبت به کشورها و خب همش دنبال برتری میگشت. چرا؟ ریشه این میل به برتری باور به کمتریه، باور داشت کمتره. به خاطر این میگم کسی که میره سمت یخچال یه نیازی داره دیگه، گرسنگی، یعنی میل به سیری، تمایل به سیری نیازه، چون نیاز گرسنگی وجودشه. پس احساس تعلق، من اگر این جسم را بخشی از خودم بدانم بهش محبت میکنم، منی که همه عمرم آرزو داشتم جای یکی دیگه باشم، قیافم شبیه یکی دیگه باشه، منی که همه عمرم دوست داشتم به جای بابای خودم یه بابای دیگه ای بود، خانوادمون تو این محله نبودیم، تو اون محله بودیم، اینا نشانگر اینه که من از آنچه که هستم فاصله گرفتم، من با آنچه که هستم صمیمی نیستم، دورم، جدام، غریبم، نمیخوامش. خیلی خب، حالا این اتفاق افتاد، حالا چه احساسی دارم؟ من در درونم با همه چیزها غریبه هستم. حس غریبگی را تبدیل به انرژی میکنم، تحویل دنیا میدم. دنیا این حس غریبگی و بیگانگی رو هی به من بازتاب میده. حالا من 10 میلیارد پول درآوردم ولی باز هم غریبم. شما پولدار غریبه ندیدید؟ ندیدید یه آدمی خیلی ثروتمند شده ولی هنوز تنهاست و غریبه است؟ یعنی ببینید، یعنی با وجود اینکه از نظر مالی کلی زندگی طرف تأمین شده، ولی چون با همه دنیا غریب است، با وجود این همه ثروت هنوزم غریب است. یعنی مثلا طرف مولتی ثروتمند شده اما هنوز روابطی نداره با هیچ کس، خودش تنهاست. یعنی نه با خانوادهش ارتباط میگیره، نه با دوست و رفیق نداره. شما آدم ثروتمند تنها دیدید، اون حس غریبگیشه. و ما میخوایم حالا نزدیک بشیم. من میخوام به جسم خودم نزدیک بشم. من یه وایسی گذاشته بودم در مورد آدمهای جذاب چه کسانی هستن. اگر میخوای آدم جذابی باشی، باید نوع نگاهتو به همین بدنی که داری، نوع نگاهتو عوض کنی، بدنتو عوض نکنی. هر چقدر سعی کنی نزدیک بشی به چیزی که تو هستی، به چیزی که در اختیار توه، به چیزی که جزی از توه، جزی از هویت توه، مثل پدرت، مثل مادرت، مثل خانوادت، مثل جسمت، مثل رنگ چشمات، مثل رنگ موهات. ببین بچه، من خودم اعتراف کنم هنوز با بعضی از بخش‌های چه جسمیم، چه خانوادگیم، چه بعضی از چیزهایی که دوروبر زندگیم هست، هنوز من با بعضیاش زاویه دارم، هنوز زورم نمیرسه با همشون آشتی کنم. دلیل این که هنوز خیلی جذاب نشدم به اون اندازه‌ای که میخوام ایناست. یه سری موانع هنوز وجود داره، وجود داره، یه سری موانع وجود داره. شاید من با سنم هنوز آشتی نیستم، من با موهام آشتی نیستم، شاید من با بینیم آشتی نیستم، شاید من با پدرم آشتی نیستم، با خانواده آشتی نیستم. وقتی تو با یه چیزی تو جنگی، نقطه مقابلش اینه که آشتی نیستی دیگه، موافق نیستی، راضی نیستی. و این جنگ و تضادها حس ناخوبی رو در من تولید میکنه که باز هم دوباره تجربیات اون چنینی رو من میبینم، حالا تو جای مختلف، با کسای مختلف، تو شرایط های مختلف. آیا وسط کالبد خودت که نشسته ای احساس راحتی میکنی؟ آیا با منطقه زندگیت احساس راحتی میکنی؟ بعضی میگن خب الان من تو جنوب شهر زندگی میکنم، اگه اینجا احساس راحتی و رضایت داشته باشم، دیگه هیچ تلاشی نمیکنم برای اینکه بخوام برم شمال شهر بشینم. عزیزم، اگر روش منو استفاده کنی، میبینی چه انقلابی برات وجود میاره. حالا روش منو تازه الان شنیدی، میخوای استفاده کنی از روش خودت که داری ازش دفاع میکنی، سالهاست داری استفاده میکنی دیگه، اتفاق خاصی افتاده، نتیجه خاصی گرفتی؟ اگر نگرفتی، بیا به روش من. خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. خوش باش، تو فقط خوش باش. تو فقط دو دیدی آدمای خوش شانس آدمایی هستن که خیالشون راحته، علی بیغمن، راحتن، سخت نمیگیرن، رهان، همش میخندن، همش شادن، برای خودشون دغدغه ندارن، چیزی رو بر خودشون سخت نکردن، اینا های شانس میارن چون از درون خوشحالن. احساس رضایت نسبت به آنچه که الان هستی کمک میکنه هر چه سریعتر به آنکه میخواهی برسی. چون کل توجه ما، اگه یادتون باشه، ما به دو تا چیز باید توجه داشته باشیم، یکی به داشته هامون، یکی به خواسته هامون. داشته های من، تو میتونی به هر آن چیزی که الان دور بر زندگیت هست یه جوری دیگه نگاه کنی که بهشون حس پیدا کنی. بعد جالبه، وقتی حس خوب پیدا میکنی به چی؟ به جسمت. وقتی حس خوب پیدا میکنی به جسمت، جسمت بهت هی حس خوب میده. وقتی حس خوب پیدا میکنی به خانوادت، خانوادت هی بهت حس خوب میدن. حتی اگر حس خوب زیاد نداشته باشن، به تو میرسن، به تو یه نفر حس خوب میدن. شغلت حس خوب نداری، بهش حس خوب پیدا کنی، اون شغله به تو حس خوب میده. حتی اون شغله که تو میخوای نیست، خود اون شغله کمکت میکنه بری تو شغلی که حقته، دوستش داری. خود اون شغل قبلی ها کمکت میکنه. یه بار توی جمله گفتم، تو وقتی میگی دنیای لعنتی، نمیتونی از دنیای لعنتی برکت بگیری. ببین یه جوب رو در نظر بگیر، این ور جوب میخواد بپری اون ور جوب، یعنی یه مبدعی هست این ور جوب، یه مقصدی هست اون ور جوب. دقت کردی وقتی میخوای جوبه یه ذره بلندتر باشه، دیدی میخواد بپری، یه پاتو باید توی این جایی که مبدأ بذاری اهرم کنی، از نیروی حرکتی استفاده کنی بپری اونور، درسته؟ حالا فکر کن این مبدأ این ور جوب همون جسمته، تو میخوای به یه جای فراتر بری، باید از این جایی که هستی کمک بگیری بپری اونجا. تو میخوای توی شغل عالی بری، این جوبه رو در نظر بگیر، اینجا حس خوب کمک میکنه بهت، خود اون شغل قبلیه کمکت میکنه، سکوی پرتاب میشه، تو رو میبره تو شغل جدید. من میخوام در کل همه حرفا بگم، هر کی بهت گفته برعکس این حرفا، بذار کنار برای یه مدت، بیا این کارو بکن، از صفر تا صد زندگیت، هر چیزی که دور و بر زندگیت هست، اهم از جسمت، قیافت، خانوادت، شهرت، هر چی که هست، از همین الان تصمیم بگیر، با همه چیز، از ترافیک گرفته با همه چی تصمیم بگیر که آشتی کنی و بگی اینی که هست همینیه که باید می بود، نه یه ذره این مرتن، نه یه ذره اون مرتن. پدرم باید همین می بود، کی گفته پدر من نباید این می بود؟ بعد بیا برکت این چیزهایی که الان تو زندگیت هست رو از تو دلشون در بیار. پدر من برکت زندگی من بود، این همه سواد پیدا کردم، همش از صدقه سر لطف پدر من بود، اون معلمم بود، این همه در مورد عزت نفس چیز درک کردم و دارم انتقال میدم، منشأ اثر شدم، دارم ارزش ایجاد میکنم. خب اینا از صدقه سر چیه؟ تمام کتکایی که خورده بودم، نامادریم، اتفاقات گذشتم، پس من عاشق تمام سرنوشتم، هر چی که بر من گذشت بخشی از منه، من نمیخوام خودم از چیزی جدا یا غریبه بدونم نسبت به چیزی. چرا باید با این سیاره مشکل داشته باشم؟ امروز این کسی که هستم از لطف این سیاره است. چرا فکر کنم خلقت من از ابتدا یک وسیله ناجور بود؟ نه، اتفاقا خلقت من یک برکتی در این سیاره بود که من امروز آروم آروم دارم تبدیل میشم به افتخار کره زمین، من دارم به این موضوع نزدیک میشم. فقط کافیه تعریفتو عوض کنی، تعریفتو عوض کن تا با هر آنچه که دور و برت هست و بخشی از هویت توه، بخشی از سرنوشت توه، با همشون آشتی باش، آشتی کن تا احساس تعلق کنیم. ببین احساس تمام، یه وقتایی یادم قشنگ خودم، حالا الان خیلی عالی شدم، قبلنا من کلا مثل مسافر بودم، هر جا میرفتم احساس میکردم نه اینجا نیست من. یعنی یکی از چیزایی رو که من توی زندگی شمس میدیدم، این حالا اونجا روش یه اسمای خیلی خوب گذاشته شده که وابسته به هیچ جا نبود و شمس هیچ جایی نمیموند، ای از اینجا میرفت اونجا، از اونجا میرفت اونجا، یه نمیخواست به هیچ چیزی وابسته بشه. ولی من میگم موضوع وابستگی نیست، احساس تعلقه. من به این جسم هرچند فانیه، به اندازه فانی بودنش احساس تعلق میکنم. دست و پا من همین الان بمیرم، از این دنیا برم، از این دستا تشکر میکنم، در این سفر همراه من بودن و به من کلی خدمت کردن. خیلی از برداشت ها رو که من تو بعضی از بزرگا میبینم، تو بعضی از بزرگای عرفان و اینا میبینم، گفتم قبلا هم گفتم، مثلا طرفی که به دنیا نگاه نکن، به مادیات این جهان مادی را نمون، به معنویات نگاه، برو بابا من دلم میخواد آنچه که خدا به عنوان اینا برکت در، درسته شاید مثلا 100 سال در اختیارمه، فانی هم هست، ولی دمشکم در همین حد 100 سال یار من بوده، کنار من بوده، اصلا این جسمه بود که من تونستم داخلش فرو برم، پس عاشقشم، دوستش میدارم. فرق دلبستگی با وابستگی بسیار است. ترس از دست دادنش رو ندارم، اما به معنای نیست که چون میخوام ترس از دست دادنش رو نداشته باشم پشت کنم بهش، دلبسته میشم. دلبستگی خیلی فرق داره با وابستگی. من تا وقتی تو هستی باهات حال میکنم. من یه چیزی رو میدونم، اینه فرق وابستگی و دلبستگی. تو یک ابزاری هستی دست من، پای من، پدر من، شهر من، جهان من، سیاره زمین. تو یه بخشی هستی که در این رسالت من، در این مسیر من، در این فرصت زندگی زمینی من، مادی من، ابزاری بودی و هستی که به من خدمت کنی. من از تو تشکر میکنم. از تو که میگم پدرم، شهرم، جسمم، بدنم، هرچی، تشکر میکنم و من قدردان تو هستم. من نه جسمم، نه شهرمم، نه این خانوادمم، من چونم از اینا نیستم، ولی همه اینا برای کامل کردن من بخشی از من هستن. ببین من همین الان این آدمی که الان شدم، اون چکی که من 20 سال پیش خوردم، یه روزی از شوهر خواهر من چک خوردم، انداخت من رو از خونش بیرون، گفت برو گم شو همون جایی که بودی. اون چکی که من خوردم اونم یه لطفی بود برای ساختن این. اگه اون نبود این نبود، اگه اون بی احترامی ها نبود این نبود، اگه اون ناکامی ها نبود این کامروایی نبود، اگه اون فرق ها نبود این ثروت نبود، اگه اون ناآگاهی ها نبود این آگاهی نبود، اگه اون سختی کشیدن ها نبود این راحتی نبود، اگر اون استرابا و استرس ها نبود این آرامشه نبود، اگه اون اشتباه رفتن ها نبود این مسیر درست را پیدا کردن نبود. پس همه اون چیزها ابزارین، کمکن، معلمین برای ساختن این آدمی که الان هستم. امروز نوع نگاهم به زندگی فرق کرده، به خودم فرق کرده، به خدا فرق کرده، ولی همه اونا به من کمک کرد که من این بشم. اگه اون شرایط اون تضادها نبود من هرگز اصلا نمیفهمیدم که انقدر توانایی دارم. پس من خودم رو با جهان یگانه میدونم. من خودم رو از چیزی جدا نمیدونم. وقتی با خودم رو با جهان یگانه بدونم دنبال برتری دیگه نیستم. فکر کن کوه و دریا و درخت و سبزه و پرنده و نمیدونم خزنده و چرنده و حیوانات چهارپا و هم فکر کن توی اینا اصلا توی این فکر تو وجود هیچ کدومشون نیست که مثلا کوه بگه من از دریا گنده ترم، کوه بگه من از تپه گنده ترم. هیچ کس دنبال گنده تر بودن، برتری نمیگرده. چرا؟ چون همه اینا خودشون رو جزئی از کل میدونن. در نهایت میخوام اینو بهت بگم، من به جسم خودم، اگر با جسم خودت احساس تعلق نمی کنی، به هر دلیلی یه وصله ای رو جسم چسبوندی، مثلا اگر من تو این سیاره اومدم، چه میدونم، اگر من خیلی قد میگن دراز بیقواره، فکر کنم از من دراز بیقوارم، این یه اسمه، یه تعریفه، یه برچسب رو من گذاشتن، من از آنچه که هستم فکر کنم من دراز بیقوارم، ازش متنفر شدم و احساس تعلق به این جسم نمی کنم. گفتن چش زاغ، طرف زاغوله، فکر کن مثلا من چشم زاغه، این تعریف باعث شد من از رنگ چشمم فاصله بگیرم و احساس تعلق نمی کنم به این جسم. خانواده، شغل، کشور، نه بابا ایران مگه جای زندگیه؟ فقط فلان کشور. اگر اینا این تعریفا رو برداری بعد میبینی که آشتی صورت میگیره. این تعریفا باعث شده من، اگر میخوام بهت بگم اگر از جسمت فاصله گرفتی تعریفا رو تغییر کن، تغییر بده تا بتونی با جسمت دوباره در صلح قرار بگیری. باید احساس راحتی بکنی داخل کالبد خودت، داخل جایی که داری زندگی میکنی. اون بیقراری که خیلی ها شما دیدید هیچ وقت نمیتونن یه جا بند بشن، چون هیچ خودشونو متعلق به هیچ جا نمیدونن، به هیچ جا. این خیلی زیرپوستی ها، بعضی از آدم ها حتی خودشونو متعلق به خانوادهشون، جسمشون، شهرشون نمیدونن، بدجور دنبال مردنن، به دنبال مردن میگردن. بعد روی این به دنبال مردن گشتنه گاهی اوقات اسمای خوبم میذاریم. مثلا طرف اونی که میره تک چرخ میزنه مثلا میگه من شجاعم، تو شجاع نیستی، تو خودت رو متعلق به این جسمت نمیدونی که توی خیابون توی جای شلوغ که اصلا جای تک چرخ زدن نیست تک چرخ میزنی، از اون بدتر اون کسی که پشتش میشینه، دو ترک تک چرخ میزنی، یک لحظه این موتور یه ذره بره بالاتر، بارها بارها دیده شده دوتاشون هم جفتشون هم دردن مردن. این احساس عدم تعلقه، این فاصله گرفتن من از جسممه. هیچ تفاوتی بین اونی که تکرق میزنه با اونی که با چاقو برمیداره رو دست و بال خودش هی چاقو خط بیندازه، رو گردنش خط بیندازه، تا اونی که کارهای خیلی خیلی خطرناک میکنه تفاوتی نیست. اینا به جسمشون پشت کردن، اینا اون جسمه رو نمیخوان. چرا نمیخوان؟ چون به محضی که اومدن از اون جسمه بدگویی شد. پس جسم، سیاره زمین، خانوادم، جاهایی که هستم، مردم کشورم. ای بابا ایران اصلا تو شهرم و کشورم. تو جایی که داری زندگی میکنی رو وقتی با این نوع تنفر بهش نگاه میکنی، اصلا ایرانی ها واقعا اینجوری شده؟ چه میدونم ایرانی ها، تهرانی ها، نمیدونم بندر عباسی ها، نمیدونم اصفهانی ها، برای چی اینو میگم؟ این تنفر بیشتر و بیشتر ایجاد میکنه. هر کی شبیه من فکر نمیکنه روش فصله میچسبونم، هر کی شبیه من زیست نمیکنه روش فصله میچسبونم، اینا باعث میشه من از اینا جدا بشم. پس در نهایت اینو بگم و از این مرحله رد شیم بریم. بچه ها اگر چیزی دوروبر زندگیت هست که احساس معذبی میکنی نسبت بهش، اینو با تعریف، این به معنای نیستش که مثلا من الان یه خاله‌ای دارم، یه دایی دارم، یه عمویی دارم بعد واقعا اخلاقشون آسیب زننده است. من تو قبلیه گفتم من خانواده خوبی دارم که همشونو یا دوست دارم یا میپذیرم. این میپذیرم به معنای دوست داشتن نیست، این میپذیرم به معنای ادامه ارتباط گذاشتن نیست. میپذیرم اینا یه مدلی هن، همونجوری که من پذیرفتم به من الان از شیر جنگل و مار کبرا متنفر نیستم، فقط پذیرفتم اینا چون خوی متفاوت از من دارن، اونا سر جاشون باشن، منم سر جام، ارتباطی با هم نداشته باشیم. ولی شبانه میشینم فش بدم به شیر و به مار کبرا، این چه وضعشه؟ این چه اخلاقیه تو داری؟ پذیرفتم آقا اون تو مدل خودشه، اینم تو مدل خودشه، منم نمیتونم با اینا ارتباط داشته باشم، من نمیتونم مار کبرا رو بردارم بیارم زیر پتون بهش محبت کنم یا شیر رو بردارم بیارم تو خونمون، نمیتونم این کارو بکنم. پس میپذیرمش، میپذیرمش نه به معنای این که من باهاش ارتباط میگیرم، میپذیرمش به معنای اینه که روش قضاوتی نمیکنم، اما اون سر جاشه، منم سر جامه، ارتباط نمیگیرم ولی تو ذهنم لعنتش نمیکنم. میپذیرم یه سری حیوانات مثل سگ، مثل گربه میتونه بیاد تو خونه من، ولی اینا نمیتونن بیان. حالا نمیتونن بیان به معنای نیست که بدن، به معنای اینن که متفاوتن، خطرناکن، من اون موقعیت رو ایجاد نکنم براشون به من آسیبی نمیتونن بزنن. پس ارتباطم رو توی ذهنم با تمام چیزهایی که متعلق به منه، توی زندگی منه و جزی از جهان منه، ارتباطم رو صمیمی میکنم. اونایی رو که میشه بهشون نزدیکتر میشم، اونایی که نمیشه نزدیک بشیم و خسارت باره میپذیرم با فاصله در کنار زندگیم، فقط تو مغزم قضاوتشو نمی کنم، میپذیرم اینا هم هستن، منم هستم، در کنار هم در این جهان زیست میکنیم، من از چیزی فرار نمی کنم، چیزی رو سعی نمی کنم حذف کنم، به چیزی لعنت نمی کنم. این باعث ایجاد احساس تعلق میشه. مورد بعدی، من بیشتر از اینکه به ضعف‌هام و نقص‌هام و کمبودهای وجودیم و زندگیم توجه کنم، به داشته‌هام، هست‌هام و قابلیت‌هام توجه می‌کنم. اینم یه نکته خیلی مهمیه. قبلا من چجوری تربیت شدم؟ تربیت شدم که آقا این حالا باشه، الان یه نمره گرفتی، اونو ولش کن، برو اونجا ببین. اون مثلا من تو ریاضی نمره 18 گرفتم، دارم سعی میکنم از 18 صحبت کنم بر خانواده، بگم میخوام بهتون بگم ما چجوری تربیت شدیم که چجوری نگاه کنیم، به چی نگاه کنیم، چقدر نگاه کنیم، چه شکلی نگاه کنیم. خب من مثلا اولین بار اومدم گفتم آه بیا ببین من 18 شدم، نمرم 18 شده تو ریاضی و فلان. نه، اومدم تعریف کنم از خودم، یه نگاه کرده مثلا یکی از الگوهای من گفت خیلی خوب، نمیخواد حالا اونو ولش کن، اونو ولش کن، همون یه دونه درست کن، برو بشین نمیدونم علومتو بخون، علومت هی صفر میشه، اون که مهم نیست، اینو درستش کن. یعنی در واقع این ریتم ذهنه، دنبال چیزهایی که خوب است نمیگرده، دنبال جاهایی میگرده که ناامنه، ناقصه، ایراد داره، احتمال آسیب توش هست. این نحوه نوع نگاه ذهنه. ذهن بادیگارده، بادیگارد همیشه به دنبال مراقبت از منه در برابر خطرها، ناامنیها، آسیبها. پس من آموزش دیدم اگر تو یه جایی یه چیزای خوبی رو داری به اونا توجه نکن، برو اونا رو درست کن، قره نشو به خودت. اون روزی که جیک جیک مستونت بود، یعنی جیک جیک مستون نکن، یعنی خوشحال نباش. فکر زمستونت بود، یعنی برو به چیزای منفی فکر کن، برو به خطرا فکر کن، برو به نقصا فکر کن. خوشحال این حسنی که داری نباش، ناراحت اون ضعفی که داری باش. دست نزن برای خودت بابت این کار خوبی که امروز کردی. برو گوش خودت رو بپیچون برای اون کاری که بعد دیروز کردی. خوبه خوبه، نمیخواد انقدر خودت تعریف کنی حالا. بیا برو اونا رو بردار درست کن، بیا برو اونو درست کن، بیا برو اون کارو بکن، بیا برو مشقتو بنویس، بیا بیا بیا. نمیخواد انقدر خوشحال باشی، فکر کردی چه خبر، چی کار کردی مگه؟ بیا برو. میخوام بهت بگم من ذهنم از ذهن من آموزش گرفته که چه جوری نگاه کنه، به چی نگاه کنه، چقدر نگاه کنه، چیا رو نگاه کنه. این یک آموزش آسیب زننده وحشتناکه که هیچ وقت نمیذاره تو از زندگیت راضی باشی، چون بالاخره هر کاری هم که بکنی هیچ وقت روزی نخواهد رسید که همه چیز کامل باشه. یعنی در دنیایی که هم تاریکی است هم روشنایی، من آموزش دیدم که یه کاری بکن همه چی روشنایی باشد. اگرم تا وقتی که کامل 100% همه چیز خوب نبود، از خوبیا لذت نبر، بیا برو خرابیا رو درست کن. به خاطر این من رفتم تو جهنم. جهنم کجاست؟ جهنم کجاست؟ برزخ کجاست؟ جایی که من فرستادم بالا درخت، گفتن یه روزی هست که تو توش دیگه تا آخر عمر بی‌نظیری. تو یه شخصیتی هست که اون شخصیت رو پیدا کنی دیگه توش نه میترسی نه اشتباه میکنی، تو بی اندازه فوق‌العاده ای. من از اون روز تا حالا دنبال نخود سیاه هم. چون نگاه کن همین الان، چرا بابا من چرا گفتم آقا دفتر نشونه ها بذارید؟ برای اینکه خواستم ذهن تربیت بشه که آقا قدر شناسی. چرا من شبا میگم خدا شکرت که دارم شکرت میکنم که هر کسی تو رو شکر کنه یعنی شعور پیدا کرده، هر کسی تو رو شکر کنه یعنی به بلوغ رسیده. شکر گذاری تو عزت میخواد، احترام میخواد، شایستگی میخواد، دانش میخواد، فهم میخواد، بلوغ میخواد، آگاهی میخواد، علم میخواد، علم میخواد. مگه میشه یه کسی علم نداشته باشه، شعور و دانش و آگاهی نداشته باشه بعد بیا تو رو شکرگزاری کنه؟ نه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه من باید بفهمم آقا این من تربیت شده به یه شکل اشتباه، که من به جایی که بیام برم نقاط، ببین من باید آزادانه نگاه کنم، اول اینکه بدونم هیچ وقت من کامل نخواهم شد و قرارم نیست من کامل بشم، دست از این بازی کامل باش باید بردارم. چرا من دفتر نشونه ها گذاشتم؟ برای اینکه من ذهنم رو تربیت کنم. آقا شروع کن قد شناسی از جسمت، از تمریناتت. یا آدم ناسپاس آدمیه که اومده مثلا دو ماه تمرین کرده، از تو دل دو ماه تمرینش سه تا نشونه کوچولو زده بیرون دال بر تغییرات مثبت، اونا رو نگاه نمی کنه. این آدم که اون زحمات، اگر اون نشونه ها رو نگاه نمی کنی، زحمات خودتو داری نگاه نمی کنی. نه این که چیزی نیست، حالا این مگه چیه؟ خوب فکر کنی میبینی آیا این رفتار با تو نشده بود؟ بله بله. همون رفتار رو داری با خودت میکنی؟ بله بله. اولین باری که بچه بودی یه سری کارا رو میکردی هیچ کس قدرشو نمیدونست و همش انتظار بیشتر از اون ازت داشتن، آیا حس بد بهت دست نمیداد؟ ناراحت نمیشدی؟ دوست نداشتی؟ بابا منی که از مدرسه بدو بدو دویدم تا خونمون، همیشه نمرم 1 و 0 و 2 میشد، یه بار 13-14 گرفته بودم، کل مسیر رو دویدم، وقتی کاغذو به بابام نشون دادم گفتم ببین من شدم مثلا 13-14 شدم، کاغذو گرفت زد تو کله من. اونجا من احتیاج داشتم از زحماتی که کشیدم حواسمو جمع کردم قدرشناسی بشه، ولی نشد. همونجا به من یاد داد که نه، یا صد یا هیچ. من ناشکری، قدر نشناسی، ناسپاسی را آموزش گرفتم. و مثلا از من دلخور نشید وقتی من قدر نشناس هستم، چون من همونجوری که فارسی دارم صحبت میکنم کسی از من دلخور میشه؟ نه دیگه، من آموزش فارسی گرفتم، آموزش قدر نشناسی هم گرفتم. من کجا در رابطه با خودم دیدم که قدرم را دانستند؟ حتی در رابطه با خودشون، با خودشون پدرم رو دیدم قدر خودشو بدونه. من در کجا دیدم که پدرم از شهرمون قدر شناسی میکنه؟ من در کجا دیدم که پدرم از خونمون، از خانوادمون قدر شناسه، قدرشون رو میدونه؟ همش ناراضی بود نسبت به خانواده‌ای که داره، ناراضی بود به شغلش، ناراضی بود از دست خدا، ناراضی بود از شهر و کشورمون، ناراضی بود از ما بچه‌هاش که بودیم، ناراضی بود از میزان درآمدش، ناراضی بود از اشتباه و سوتی که دیروز پیروز خودش داده بود، ناراضی بود از اعتمادی که به دوستش کرده بود پولشو برداشته و برده بود. من اینو دیدم. من قدرشناسی رو ندیدم، من قدردانی رو ندیدم. حالا در رابطه با خودم چجوریم؟ همینجوریم دیگه. سم خب یه ذره خوشحال بشم، مثلا تمرین کردم به یه مثلا چه میدونم غذای قرمه سبزی تصویر ذهنی گرفتم، تمرکز کردم مثلا یه قرمه سبزی اومده، من اجازه خوشحالی به خودم نمیدم. چه خبره حالا قرمه سبزی؟ ما دنبال ثروت بی اندازه ایم، تو یه قرمه سبزی جذب کردی، ولش کن بابا. اون چیه استاد؟ من الان یه سال دارم تمرین میکنم هیچ نتیجه ای ندیدم. به والله تو پر نتیجه. بیا کنار من وایسا بهت بگم چقدر تو نتیجه گرفتی. اولین نتیجه شو من بهت بگم، اونایی که فکر میکنید مغزتون بهتون گفت شما نتیجه نگرفتید، اولین و بزرگترین نتیجه که گرفتی که کوریم نمیبینیم اینه که تو تا حالا 1 سال بیوقفه پای یه چیزی وایساده بودی؟ نه. این نتیجه نیست؟ تو عوض شدی، تو عوض شدی. دومین نتیجه‌ای که گرفتی، آیا تو زندگی تا حالا پیش اومده بود 1 سال تمام مستمر حرف گوش کن باشی؟ نه. ای پس تو تغییر کردی که بشمارم همینجوری. نتیجه نگرفتم استاد. آیا تو قبلا برای هر یه اشتباهی خودت رو 100 ضربه شلاق نمیزدی؟ بله. الان 10 تا دونه از این ضربات شلاق ها رو کم نکردی؟ چرا؟ این نتیجه نیست؟ نه دیگه. کسی که قدر نشناسه قدر نمیدونه که، اینا که مهم نیست. همونجوری که منم نمرم از 2-0 میرسید به 12، بابا میگفت این مهم نیست. از اینکه بین تمام روزا یه روز پیش می اومد کفشامو دیگه کثیف نمی‌کردم. من یه کتونی رو به یک بار یادمه برای 2 سال نگرش داشتم، با اینکه یه کفش داشت یه کتونی داشتم همه جا ازش استفاده می‌کردم. بعدم با خوشحالی گفتم، یا یه بار تو زندگیم جورابمو سیب زمینی از توش در نیاوردم سوراخ بشه. هر کاری ما کردیم یه بار یه کسی نگفت باریکلا دمت گرم. قدر ارزش کاری که کردم و ندونستن. برای اینه که اون آدمی که قدر نشناسی را آموزش دیده در یک سالی که داره تمرین میکنه، نتیجه چیه؟ نتیجه توی، نتیجه رفتارت، نتیجه پایداریت. تو زندگی 4 فصل پای یه حرفت وایساده بودی؟ نه. الان وایسادی؟ آره. قدر اینو نمیدونی؟ نه. خب کودکت، تمام سلولات، بدنت با تو همکاری کردن، یه سال دارن با وجود تمام تضادهایی که با باورهای قبلیت داره پای تو وایسادن. قدرشون رو بدون. این جسمه، این دسته، این بدنه، این همه تلورانس رو تحمل کرد، این همه با تو همکاری کرد، این همه تو دیدی بیرون ریزی داشتی، این دست لرزید، این پرش داشتی، هی حالتهای بیخوابی و بیدار شدن عصبی و همه اینا رو یه سال این جسم با تو همکاری کرد. قدرش رو بدون دیگه، یه ذره قدرشناسی کن. ما هیچی نایدم. چی باید میدیدی؟ من خودم هم دارم میگم دیگه، قدر نمیدونست. کو نتیجه؟ خیلی خوب. الان من اون موقع میگفت کو نتیجه؟ اگه نتیجه اومد باشه، قربون خودت برو، به شرفم قسم من نتیجه‌ام همین الان اگر بسپرم دست ذهنم به من میگه به خدا قسم خیلی از لحظه ها وقتی حواسم نیست حمله ور میشه، بیورزه آدم، به درد نخور آدم فلان، بهم دروغ میگه، میگه نتیجه ماشین و خونه و فلان و فلان اینا رو به دست آوردم دیگه. بعد چرا بازم همون جوریه؟ بابا این یه نوار ضبط شده است، قدر تو رو نمیدونه، نمیخوادم تو به خودت حس خوب پیدا کنی، چون منافعش در اینه که تو از خودت متنفر باشی. پس بیا قدرشناسی رو تمرین کنیم. و من بیشتر از این که به ضعف‌هام و نقص‌هام و کمبودهای وجودیم و زندگیم توجه کنم، به داشته‌ها و حسن‌ها و قابلیت‌هام توجه کنم. انصافاً این شده، یعنی هر کی الان از من بپرسه بگی آقا استاد چی رو تغییر بدم که زندگی من عوض بشه، میگم همین. بیشتر از این که به ضعفات و نقصات و کمبودهای زندگیت و کمبودهای شخصیتیت توجه کنی، به داشتهات و حسنهات و قابلیتات توجه کنی، این کل تغییره. وقتی تو این تغییر زاویه دیدو گذاشتی، همه چی عوض میشه، همه چی عوض میشه. بچه تایممونم تقریبا تموم شد، ایشالله که حالا ادامه شد تو جلسات بعدی با هم دیگه صحبت میکنیم. بچه فقط خواهش میکنم این یه جمله رو، من یه بار دیگه این جمله رو میخونم، اینو همینجا درستش کنید بریم. من یه کاری میکنم که باز سعی میکنم در مورد این یه مورد باز هم زیاد صحبت کنم، چون این بدترین نوع تربیتیه که ما شدیم، تنظیم شده زاویه دیدمون رو ضعفای خودمون و دیگران. اینو درستش کنیم تا همه چی عوض بشه. من بیشتر از این که به ضعفام و نقصام و کمبودهای وجودی و زندگیم توجه کنم، به داشته‌ها و حسن‌ها و قابلیت‌هام توجه دارم. پس اینو همینجا تو مرحله 10 درستش میکنیم که دیگه با خودمون جلوتر نیاریمشون. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم برگشتن به اصل و اصالتمون، اون جوری که در ذات ما هستیم، به همه چیز، به خودمون، به زندگی نگاه کنیم و لذت ببریم و قدرشناس باشیم و شاکر باشیم. پیروز باشید. خدا نگهدارتون.